الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. فأطأ كل شريف لشرفكم، وبكى كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم. جمله بسیار پرمعنا و دال بر مقام عظیمی از مقامات ائمه اطهار علیهم السلام. این جمله دلالت دارد بر ولایت ائمه علیهم السلام، ولایت مطلقه عامه. ولایت یعنی اذن در تصرف. مثلا پدر بر فرزندش ولایت داره، میگن فلانی ولی فلانی است. معنای این کلام اینه که از ناحیه خداوند متعال به این پدر اذن داده شده که در اموال فرزندش، مثلا اموال، در اموال فرزندش تصرف کنه، که اون فرزند بداند یا نداند، که راضی باشد یا نباشد. معنای ولی بودن پدر نسبت به فرزند اینطوره. مثلا میگن فلانی متولی فلان مسجد هست، متولی فلان حسینیه هست، یعنی امور این حسینیه یا مسجد به این شخص واگذار شده، به هر جوری که صلاح بدونه به نظرش برسه اداره کنه امور این مکان را. از ولایت یعنی اذن در تصرف، که از ناحیه خداوند متعال که مالک علی الاطلاق هست، ولی علی الاطلاق هست، اذن داده می شود به ولی در تصرفات. ائمه علیهم الصلاة والسلام مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اذن تصرف دارند، ولایت دارند. امام دارای دو مقام بزرگ هست. یک مقام، مقام عصمت، پس اگر اذن تصرف داده شده و او دارای ولایت هست و اذن تصرف و ولایت به کسی داده شده که اصلا گناه نمی کنه، خطا نمی کنه، اشتباه نمی کنه. این معنای قسمته. کار بیجا علی حال نمی کند معصوم. پس اذن در تصرف به چنین شخصیتی داده شده. این یک مطلب. مطلب دوم این است که امام علاوه بر عصمت علم دارد به مصالح و مفاسد، علم دارد به حقایق امور. بنابراین کاری که بر خلاف مصلحت باشد از او سر نمی زند. امام شخصیتی است که کار خلاف مصلحت از او صادر نمی شود. پس اذن تصرف به چنین شخصیتی داده شده که دارای این دو خصوصیت است. وقتی معصوم باشد از جهتی و عالم باشد به حقایق امور و مصالح و مفاسد در هر موردی، همه اقسام ولایت ها را چنین شخصیتی داشته باشد، جای هیچ گونه بحثی نیست. دقت میکنی؟ کسی است که معصوم، از اون طرف فعلی که خلاف مصلحت باشد از او صادر نمی شود. در هر موردی هر نظری بدهد، هر تصمیمی بگیرد مطابق با مصلحت است. او واقع را می بیند، مثل ما که نیست امام معصوم. از کسی که واقع را می بیند از طرفی هم به هیچ وجه خلاف از او صادر نمی شود، چنین شخصیتی دارای همه اقسام ولایت باشد، هیچ جای تعجب نیست. و اصلا این معنا غلو نیست در باره امام. بله، مگر کسی عصمت امام را منکر بشه. اگر کسی بیاد بگه من امام را معصوم نمیدانم، یا کسی بگوید که امام این علمی را که شما میگویید ندارد، بله این نتیجه گرفته نمیشه. ولی ما نداریم کسی را که در این دو جهت مقامات ائمه علیهم السلام کمترین بحثی داشته باشه، که مقامات ائمه از عصمت و علم جای بحث و مناقشه و خدشه نیست. بنابراین هرگاه امام که دارای این خصوصیت است اراده کند شیئی را و در مقابل اراده دیگری وجود داشته باشد، شما خودتون با فرزندانتون همچنین از رفتارتون که وقتی میخواید تصمیمی در باره او بگیرید، با مطالعه‌ای که کردید در اطراف اون موضوع، هرچند بر خلاف میل او باشد، تصمیمتون را میگیرید و به اجرا میگذارید که شما ولایت دارید و اولا هستید به شؤون فرزندتون از خودش. امام معصوم هم اینطوره که اگر در موردی نظرشون گرفت کاری را انجام بدن، اگر در مقابل اراده ای وجود داشت، اراده امام مقدم است بر اون اراده طرف مقابل. لذات که تعبیر می کنن که الامام اولا به تقرب، اولویت به تقرب دارد، که اگر در مقابل اراده ای باشد، اون اراده در برابر اراده امام معصوم دیگه منتفی میشه، اولا است به تقرب. البته این نکته را هم باید بدونیم که این مقام را که امام علیه السلام دارا هستند، این معنیش این نیست که همیشه این اولویت به تفرق را اعمال کنند. ممکن است کسی مقامی داشته باشه ولی از این مقام استفاده نکند. پس لازمه داشتن این مقام این نیست که حتما در هر جا باید این صلاحیتی که از ناحیه خداوند متعال، اذنی که از ناحیه خداوند متعال، یا مالکیت در تصرفی که از خداوند متعال برای معصوم داده شده است، لازمه این باشه که همیشه اعمال ولایت کنند، نه لزومی نداره. بحث ما در اصل دارا بودن معصوم است این مقام را. اما آیا این مقام را به کار زده باشند، از این اذن در تصرف استفاده کرده باشند، از این ولایت اعمال کرده باشند یا نه، اون بحث دیگری. بحث ما در مقاماتشون هست، اما عملا از این مقامات استفاده کرده باشن یا نه، اون یک امر آخری است. مهم اینه که ما بدانیم که امام معصوم دارای علم به واقعیات امور دارای چنین مقامی است. و قبلا هم مکرر عرض کردیم، الانم عرض میکنیم که این مقام خودشون از خودشون نیست، مقامی است که از خداوند متعال است، که هر اون چی که امام معصوم و ائمه اطهار دارن داده خدایی است، مثل خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. پیغمبر اکرم با همه مقاماتی که دارن عبد خداوند متعال هستند. حالا که معلوم شد که معنای این ولایت چیست، وارد بحث میشیم به طور اختصار. بزرگان علمای ما چهار قسم ولایت برای امام ذکر کردند. یک ولایت در مورد کون هست، یعنی هستی، عالم هستی، که تعبیر میکنن از این ولایت به ولایت تکوینیه. قسم دوم در مورد اموال و اشخاص هست که تعبیر میکنن به ولایت تشریعیه. قسم سوم اون ولایتی است که در خصوص احکام شرعیه است که تعبیر میکنن از این ولایت به ولایت بر احکام، تقویز احکام یا ولایت بر تشریع. قسم چهارم ولایت است در امور شخصی. مثلا فرض کنید کسی الان مسئول کاری است، به نظر خودش کار مهمی هم هست، مسئول کارشه، چیزی را می نویسه، کتابی را می خونه، یا در مغازش مسئول کاری است، یا در اداره دولتی مسئول انجام وظیفه است، یا هر کار دیگری، یا نه از اینجا عبور کرد و داره میره پی کارش، حضرت صداش بزنن بگن بیا برو برای من فلان کار را انجام بده. این کار کار شخصی امامه. فرض کنید برو برای من آب بیار، مثلا از اون جایی که آب شیرین مثلا هست، یا از نانوایی نون بگیر برای من بیار. این یک امر شخصیه. آیا موظف است و مکلف است اون مؤمن که کار واجب خودش را که به نظر خودش واجبه ترک بکنه و بره که کار امام علیه السلام انجام بده؟ اون مطلب را که کار شخصی حضرته، این هم مورد بحث قرار گرفته که آیا ولایت دارند ائمه چنین ولایتی حتی در کارهای شخصی خودشون، یا ولایتشون در دائره مسائل دینی، در امور که مربوط به دین است و مربوط به خداست و مربوط به کل عالم اسلام است. این محل بحث قرار گرفته که مطرح میکنن. بنابراین شد چهار قسم. این قسم چهارم که الان توضیح دادم دلیلش پر واضح هست، چون در قرآن مجید که دارد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، واجب کرده است خداوند متعال اطاعت اولی الامر را، همچنانی که اطاعت خودش واجب است و اطاعت پیغمبر اکرم واجب است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه مبارکه به اطلاقش دلالت دارد بر وجوب اطاعت اوامر و نواهی امام و نفوذ اوامر و نواهیش حتی اگر شخصی باشه. و این مطلبی است که بزرگان ما هم گفتند و نوشتند. این قسم چهار. اما قسم سوم که نفوذ تصرف امام علیه السلام و ولایتشون هست در احکام شرعیه، ما این قسم از ولایت را سابقا بحث کردیم در یک موردی در شرح زیارت جامعه. دلیل این قسم ولایت را ذکر کردم از روایات، حتی کلمات بزرگانی را از علمایمون هم آوردم، کلماتی از قبیل شهید ثانی، صاحب جواهر، وحید دهبانی، و حتی در آخر کلامی از مرحوم استادمون مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی ذکر کردم که کلمات بزرگان هم در این زمینه در اختیارمون هست. که امام علیه السلام در احکام شرعی هم اذن در تصرف دارد. ارکدم چه تصرف کرده باشن چه تصرف نکرده باشن، بحث ما در اصل این مقام هست که آیا دارای این مقام هستند یا نیستند. باقیمون دو قسم از ولایت، ولایت تشریعیه و ولایت تکوینیه. در این جمله که فعطا کل شریفین لشرتکم، فعطا در لغت عرب یعنی سرفرود آوردن. هر عزیزی و بزرگی و آقایی که شما تصور بکنید در برابر عظمت ائمه اطهار سر تعظیم فرود می آورد. فعطا کل شریف لشرفکم و بقع کل متکبر لطاعتکم. بقع لطاعتکم که در کتاب مفردات راغب می فرماید بقع فلان بالطاعته و بما علیه من الحق اذا اقر به و اذعن مع کراهت شدیده. توضیح مطلب اینه که دفع کل متکبر لطاعتکم یعنی هر گردن کلفتی که اهل تکبر هست بر دیگران که گردن کلفتی می کند، او نسبت به طاعت شما و پیاده کردن اوامر و نواهی شما گردن می نهد، هرچند در خلاف میلش باشه، هرچند سختش باشه، اما شما این چنین عظمتی را دارید که خداوند متعال به شما عطا کرده است. و بقع کل متکبر لطاعتکم و خضع کل جبار لفضلکم. هر جباری که دیگه همه وسائل و امکانات تجبر در اختیارش هست نسبت به شما و مقام شما خاضع است. و خضع کل جبار لفضلکم و ذل کل شیء لکم. تمام اشیاء در عالم در برابر شما ذلیلند. ذلیل یعنی پیرو، یعنی مطیع، یعنی تحت امر. نمیگن فلانی ذلیل فلانیه، یعنی هرچی او بگه بیچون و چرا این مطیع اوست. شما چنین مقامی را دارید و دارای چنین منزلتی هستید از ناحیه خداوند متعال. پس همه بزرگان عالم، آقایان از خاص با عظمت، جباران، همه در برابر مقام ائمه علیهم السلام خاضعند، کوچکند، چاکرند، مطیعند، تحت امرند. این جمله افاده می کند ولایت تکوینیه را، که ولایت تکوینیه و همچنین افاده می کند ولایت تشریعیه را، یعنی نفوذ کلمه امام، یعنی اذن در تصرف امام، یعنی پیش رفت امر امام و تقدم حکم امام در همه احکام، در همه بزرگان و جباران. و این ریشه قرآنی داره. در قرآن مجید این آیه مبارکه را خوب توجه بفرمایید: ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحكمة و آتیناهم ملكا عظیما. این آیه در سوره نساء هست. به روایاتی که در ذیل این آیه مراجعه کنید، خداوند متعال می فرماید ما به آل ابراهیم، فرزندان حضرت ابراهیم کیان؟ پیغمبر اکرم و اهل بیت. ما به اینها کتاب و حکمت دادیم. کتاب و حکمت یعنی قرآن مجید، یعنی نبوت، یعنی شریعت، یعنی علم به حقایق امور. دوباره آتینا و آتیناهم ملکن عظیما، ملک عظیمی به اینا دادیم. این ملک عظیم غیر از نبوت است، تو نبوت را گفتیم. این ملک عظیم غیر از علم است، این ملک عظیم غیر از سایر خصائص و مقامات ائمه است. ملک عظیم دوباره با کلمه آتینا، دو مرتبه آتینا، یک مرتبه آتینا الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. شما در روایات که مراجعه کنید، نه یک روایت، نه دو روایت، نه پنج روایت، ائمه می فرمایند این ملک عظیم یعنی پیشرفت امر و نهی، یعنی وجوب اطاعت مطلقه بر همه، یعنی تحت امر و تحت تصرف بودن همه موجودات نسبت به ائمه افراد علیهم السلام. از امام باقر سوال شده که این آیه معناش چیه؟ حضرت فرمودن طاعت المفروضه بر همه فرض شده، مسجل شده، نوشته شده که از ائمه اطهار و پیغمبر اکرم اطاعت مطلقه داشته باشند. این اطاعت مطلقه یعنی تحت امر بودن، تحت نفوذ بودن، یعنی پیرو بودن، یعنی پذیرفتن بدون چون چرا. و روایات در این زمینه فراوان است که اشاره کردن. کلامی امیرالمؤمنین دارند در کتاب نهج البلاغه، این کلام از حضرت روایت شده که در نامه ای حضرت نوشتند فإنا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا. این عبارت را بخوام به فارسی ترجمه کنم واقعا مشکله، چون در لفظ فارسی من عاجزم بیارم این معنا را، اما شرحی که ابن عبدالحدید کرده که کلام شناس بزرگیست و ادیب بزرگیست ابن عبدالحدید که شرح کرده نهج البلاغه را، شرح او را که چند خط هست برای شما ترجمه می کنم که راحتشون. ابن ابی الحدید عبارت را باز کرده، بعد از اینکه بازش کرده باشه ترجمه بکنی دیگه راحته. خود این عبارت را بنده عاجزم به فارسی ترجمه کنم. او میگوید هادا کلام عظیم عال علی الکلام، این کلام از امام علیه السلام کلام بزرگی که بالاتر از هر کلامی است. و معناه عال علی المعانی، و معنای این کلام بالاتر از همه معانی است. لذا گفتم نمیتونم تو لفظ بیارمش، لفظ فارسی. تا این که میفرماید یقول، امام میفرماید امیرالمومنین، لیس لأحد من البشر علینا نعمتون، کسی از افراد بشر بر ما که محمد و آل محمد هستند ما به تعبیر خیلی عوامانه مون میخوام بفرماییم ما مدیون کسی نیستیم. لیس لأحد من البشر علینا نعمتون، ما نعمتی خیری از بشر به ما رسیده باشد احدی بر ما تفضلی نداره. ما مدیون کسی نیستیم. گمان میکنم این تعبیر خوب باشه. ما مدیون کسی نیستیم، بل الله تعالی، بلکه خداوند متعال است که هر چه داریم از اوست. بل الله تعالی هو الذی انعم علینا، هر چی ما داریم نعمتهای خداوند متعال است بر ما، کسی بر ما چیزی ندارد. فلیس بیننا و بینه واسطتون، بین ما و خداوند متعال واسطه ای نیست. هر چی داریم مستقیم از خداست، نه اینکه خداوند متعال از کانال دیگری به ما نعمتهاش رو رسونده باشه. دقت میکنید؟ پس ما ساخته و پرداخته خداوند متعالیم، هر چی داریم از اوست به طور مستقیم. اما و ناسو به اثرهم صنایع خدا، اما سایر افراد بشر غیر از اهل بیت پیغمبر اکرم و خاندانشون، همه اینها سر سفره اهل بیت هم، پیغمبر اکرم و اهل بیت همه سر سفره اهل بیت هم. ما هرچه داریم از اوست، ولی مردم هرچه دارن از ماست. ما واسطه بین مردم و خدا هستیم. فنحنو الواسطه بینهم و بین الله تعالی، پس هرچه مردم دارن به برکت ماست، از کانال ماست، از راه ماست، به وساطت ماست. به عبارت بنده ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم، این که ما میگیم ائمه، پیغمبر اکرم آقای ائمه، بزرگ ائمه، پدر ائمه، اهل بیت کلن از خداوند متعال به یک دست میگیرن و به یک دست به مردم میرسانند، گیرنده و رساننده هستند. لذا ابن ابی الحدید میگوید و هادا مقام جلیل، و این یک مقام بسیار بلندی است. ظاهروه ما سمعت،
اونی که گفتیم تازه ظاهر این کلامه که خود ظاهرش خیلی مهم بود و باطنه. اما باطن این کلام چیه؟ این کلام شناسه که حرف میزنه ابن ابی الحدید. باطن این کلام این است که اینها یعنی اهل بیت عبد خداوند متعالن، سایر افراد بشر عبد اهل بیتند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.